دو مورد اشکال به بحث‌های گذشته شده. بزرگوارانی که اشکال کردن منتظر باشن من این بحثی که وارد شدیم تمام کنم، یه مقدار پیش بریم، بعد این دوتا اشکال خوب رو که من میپسندم اشکال خوبیست و لازم مطرح بشه انشاءالله در ادامه درس مطرح میکنیم. اما بحثی که اگر ذهن شریفتون باشه مطرح شده راجع به تعلق تکلیف به تروکه، منظورم امر هست، یعنی امر بشه به یک عدم که ما میخوایم زیر بارش نریم. این بحث آقایون مخصوصا با این دریچه‌ای که دیروز توسط آقای خویی باز شد و ما هم مثل کس که دنبال بهانه میگرده یه سوژه پیدا کنه و یه بحثی اگر مهم میبینه مطرح بکنه، دیگه منم وارد بحث شدم، یه مقدار دیروز مطرح شد یه مقدارم امروز مطرح میشه. این بحثم بهتون بگم تو درسای متداول و تو کتابهای متداول مثل رسائل و کفایه رسماً نیست، ممکنه رگه هاش باشه مخفیانه کارتون خواب، اما رسماً این بحث مطرح نشده، در حالی که به نظر ما فضلایی مثل شما لازمه بدونن. بالاخره آدم میخواد صحبت کنه، یک ساختار فقه رو تنظیم کنه، تحقیق کنه، پژوهش کنه، دو میخواد حتی درس بده، فکر کنه، باید متوجه باشه چه کار بکنه. لذا اگر افتادیم تو این بحث هی به مناسبت شده، ولی انشاءالله امروز میبندیمش دیگه، دامنه رو میبندیم. اصل بس همین هست که آیا میتونه ترک واجب بشه؟ اصلا این درسته؟ ما بگیم واجبات احرام، یکی پوشیدن دوتا حوله مثلا، دو تلبیه، سه نیت، چهار تروک، بعدم 24 تا، حالا طبق رساله های معروف 24 تا چیز بشماریم که اینا ترکش واجبه. این بس ما رو داره میدونیم به چی میکشونه، اینه که قانونگذار چجوری باید دستور بده، چجوری دستور میده از نظر شرعی و ما چجوری باید کار بکنیم. یه دفعه مثل آقای خویی نشه که در فقهمون بگیم محرمات احرام، بله محرمات احرام، در اصولمون بگیم که واجبات احرام، بعد ترک اونا رو بیاریم جز واجبات. بالاخره در شریعت مطهر شکار حرامه در احرام یا ترک شکار واجبه در احرام؟ خب این از که منظر ساختار فکر لازمه و فراتر از اینا هست ثمره این بحث. خب دو سه تا نکته رو دیروز محضرتون گفتم آقایون، یکی اصل حکمت بود که تأکید داشتم توجه کنید، دوم کشف حکم شرعی، یعنی حکم شرعی بخواد کاشف از مصلحت و مفسده باشه که ما زیر بارش نرفتیم، از اون طرف بخواد مصلحت و مفسده کاشف از حکم شرعی باشه. یادتون باشه ما گفتیم اگر مصلحت ملزمه باشه، مفسده ملزمه باشه، بله کاشف از حکم شرعیه، اما غیر ملزمه کاشف نیست. مخالف ما هم تو این قسمت ها بزرگانی مثل آقای نائینی هستن که اینا همه گذشت. اما نکته‌ای که میخوام امروز بهتون عرض بکنم تو همین ارتباط، یعنی ادامه، ببینید پدیده هایی که بهشون امر میشه یا نهی میشه، یعنی مصلحت ملزمه دارن یا مفسده ملزمه دارن، معمولا این طوریه. ببینم با من همراهی میکنید، برگم ندارید، من نرسیدم این بعضی گرفتاری ها مانع میشه، حالا انشالله فردا دستتون برسه. ببینید خیلی راحت فکر کنید، خیلی راحت چیزایی که مصلحت داره بریدم تو مصلحت ملزمه، یعنی واجبات، محرمات. چیزایی که اینجوریه معمولا اگر مثلا فعلش مصلحت داره، ترکش چی داره؟ مفسده داره دیگه. بله، شما از نماز، روزه، حج، خمس، زکات بیاد تا بیاد پایین، وفا به وعده، مسائل اجتماعی، سیاسی، اگر مصلحت در فعل داره راحت میتونیم بگیم مفسده در ترک داره. حالا مفسده که میگم همون عدم مصلحت هم مفسده حساب کنید. لذا الان شما رو هر چی دست بذارید اگه مصلحت در فعلش باشه، مثلا وجوب وفا به وعده، خب عدمش که خلف وعده باشه مفسده داره. از اون طرف چیزایی که مفسده در فعلشه معمولا مصلحت در، یعنی یه مصلحت تو خودش داره، ترکش مصلحت داره. دروغ مفسده در فعل داره. خب ترک دروغ عین مصلحته، چون ترک دروغ یعنی شفافیت، یعنی صداقت، یعنی راستگویی. خب این معلومه که مصلحت داره. یعنی این تو نیست که مثلا یه پدیده‌ای فقط فعلش اما ترکش هیچ، یا به عکس یه پدیده‌ای فقط ترکش فعلش نه، این تو نیست. اینو خیلی طبیعی تصور میکنیم. وقت میدونی این چه درست میکنه؟ اینه که اگر پدیده ها معمولا این طوریه، کدامش جزء واجبات قرار میگیره، کدامش جزء محرمات. رو چه ملاکی مثلا دروغ و غیبت شد جزء محرمات. خب اگه کسی بگه راستگویی و مثلا پشت سر دیگران حرف نزدن باشه واجب، بشه عند مصلحت. یا تو قسمت واجبات بگیم اطاعت خدا واجب است، نماز واجب است، رد امانت واجب است. خب یه کسی بگه ترک نماز چون مفسده داره حرامه. ببینید باید هم یه فاضل حوزوی مثل شما یه معیاری پیدا کنه، هم دین رو درست بفهمه تو این ارتباط تا بهش گفتن میتونه جواب بده. الان از شما سوال کنن مثلا یا یه کسی بیرون، آقا وفا به وعده واجبه یا خلف وعده حرامه؟ آدم ممکنه یه چیزی به امید خدا بگه، اما اینو باید کار کرده باشه، ضابطه دستش باشه تا بتونه بگه. فرض کنید در بحث‌های حکومتی و سیاسی آیا کتمان مسائل از مردم حرامه بر حاکمیت یا شفافیت و صداقت لازمه؟ حال شما بگوید هر دوش. اینجا خب باید ببینیم هر دوش منظور واجب شرعی ها، ممکنه بگیم لغوه، قانونگذار یکی رو میاره تو گستره تقنینش. ببینید اگر اینطور بگیم خوبه، داریم با هم میریم جلو دیگه. جایی هم که نخوندیم که بگم فلانجا رو ببینید فلانجا رو نبینید. ببینید اگر اینطور بگیم چطوریه؟ بگیم اگر یه فعلی معمولا تو نگاه مردم، نگاه عقلا، مصلحتش خیلی به چشم میاد به طور طبیعی. چرا میگم به طور طبیعی؟ چون قرار شد تو درونش مفسده ترکم باشه. حالا اگر یه چیزی هست که به طور طبیعی مصلحتش به چشم میاد و قانونگذارم قاعدتا مصلحت رو میبینه، قانون گذار که میگم فقط لازمش خدای متعال باشه ها، حتی عقلا اون مجالس قانون گذاری، بله مثلا در مجلس میخوان یه چیزی رو بگن لازمه شهروند باید این کارو بکنه، یه دفعه میخوان بگن جرمه، اگر بکنه مجرمه، جرم انگاری کنن. معمولا باید بگیم اینطوری، اگر یک عملی مصلحتش به طور طبیعی به چشم میاد و قانونگذارم اون رو در نظر میگیره، خب طبیعی است که اینجا پای واجب میاد تو کار، پای واجب میاد تو کار. اگر عکس باشه، عکس باشه یعنی چه؟ یعنی مفسده یک چیزی به ذهن میاد به طور طبیعی، پلشتی و پلیدی اون کار به ذهن میاد ولو ترکش البته مصالحی داره، خب اگر اینطور باشه باید به طور طبیعی یا کلی داریم میگیم قانونگذار اینجا حرمت رو بیاره وسط. مثال که بزنیم خیلی راحت روشنه، مثلا ببینید تو بحث نماز، نماز یکی از واجبات دیگه، وقتی میگن نماز، نماز یه نهادی به نظر میرسه که ارتباط انسانو با خدا تنظیم میکنه، شکر منعم توشه، یعنی مصالح نماز، مصالح روزه، مصالح حج به نظر میرسه. دقتم کرده باشید خود قانونگذارم مصالح اینا رو میگه، مثلا وقتی میخواد حج رو بیان کنه میفرماید قیام مردم، اجتماع مردم در حج، اون آیه حالا حفظم نیست قبلا بوده، اینجا باید بیریم سراغ چی؟ سراغ واجب. اگر رسالم میخوایم بنویسیم به شرطی که ادله خلاف نداشته باشه باید تعبیر واجب بکنیم. اما مثلا دروغ، شما نگاه کنید، نمیخوادم خودتون رو یه فاضل و حوزوی، چون ذهن من و شما معمولا دیگه سیب شده، بکر نیست، اما ذهن مردم معمولا بکره. معمولا ببینید مردم به گناه به این عنوان که مفاسدی بر گناه مترتبه، یک کار پلشت، یک کار پلید، و لذا ضررهای گناه رو میبینن، میگن گناه حق الناس رو ضایع میکنه، بعضی وقتا گناه اعتماد از بین میبره، چقدر گناه اعتماد از بین میبره. و همینطور ببینید، یا مثلا فرض کنید العیاذ بالله زنا، غیبت کردن، اینا اون چه که اول به ذهن میاد به طور طبیعی مفاسدشه. البته میدانیم که اگر اینا بره کنار مساله میاد جاش، اما اون طبعیه. اینجور موارد قانونگذار قاعدتاً بحث نهی رو میاره وسط. لذا دیده باشیدم در شریعت مطهر اون چه ما داریم نهی از کذبه، نهی از غیبته، نهی از زنا هست، نهی از دزدیه، درست؟ اما اینم به تو میگم بعضی وقتها هست که یه قدری سخته، مثلا بگیم طبیعی توش مصلحت میدرخشد یا مفسده به ذهن میاد. مثلا در باب وفا به وعده، اوفو بالعقود، اوفو بالعقود، خب وفا به وعده قلمبه مصلحته. اگر مردم به وعده هاشون وفا کنن، ببینید مردم، حاکمیت، دنیا، هر که تعهد میده تعهد کنه، ببینید دنیا گلستان میشه یا نمیشه. اما از اون طرف خلف وعده، خلف وعده، ولذا مردم راحت میگن خلف وعده این آثار رو داره، شروع میکنن بدیهاشو شمردن. البته اینجا ممکنه قانونگذار مثلا جنبه مصلحت رو بشن بزن واجب کنه یا جنبه مفسده رو نگاه کنه نهی کنه. البته دوتا جل دیگه لغوه، یعنی بگیم در اسلام دو تا اعتبار شده، یکی وجوب وفا به وعده، یکی لذا اگر من به وعدم وفا کردم دو تا اجر دارم. ببینید دو تا کار کردم، یکی وفا کردم به وعده یه ثواب، ترک گناه کردم یه ثواب. نمیگن آقا، میگن این شارع مقدس اگرم حتی تو عدلم بیاره تبعیه. البته بعضی وقتا هم سخت واقعا انسان کدوم، چون مثل همین وفا به وعده اونقدر دو طرف داریم تو قرآن، لا تنقضل چیه میثاق بعد توکیده ها و امثال ذالک، از اون بر لا داریم، از اون بر اوفو بالعقود اوفو بالعهد داریم. حالا البته ببینید شاید آدم یه وقت میدانی بذاره مثلا بگه بیشتر جنبه اثبات تو لسان ادله اومده. ببینید اینی که من گفتم بعضی از حضرات دیر اومدن، ببینید پدیده های لازم الاجتناب یا لازم الفعلا، الان بحث من تو واجب و حرامه، بعضی وقتها مصلحتش به طور طبیعی به چشم میاد، به قول شما جوانا بلده، خب اینجا دستگاه واجب باید درست کنیم. بعضی وقتا عکسش نظری تکرار کنم دستگاه حرام، اگر تو یه جایی هم واقعا 50-50 شد آدم نتونست ترجیح بده دیگه باید لسان ادله رو نگاه بکنه. ولذا تو دعوایی که آقای خویی خودشون با خودشون دارن، طرف آقای خویی من نیستم، طرف آقای خویی اصول ایشون، طرف تو فقه، طرف فقهش اصول ایشونه، اینجا آقایون باید ببینیم آیا مثلا مفسده در انجام یا مصلحت در ترکه. البته اگر اون نگاه رو دیگه بذاریم کنار که نمیتونه عدم، اون بحث من الان دو طرف وجودیه، دو طرف وجودیه، امر وجودی باید ببینیم مفسده داره یا امر عدمی. البته عرض کردم اینو کلی دارم میگم که هر جا خواستیم پژوهشی بکنیم تحقیقی بکنیم اول این طبیعی رو نگاه کنیم، نمیدونم خلاصه بکنم یا نه، اول ببینیم طبیعت کار مصلحتش به چشم میاد یا مفسدش، دو لسان عدله هم نگاه کنیم، چون میدونیم که قانونگذار ممکنه اون طرف قضیه رو بگیره، مثلا به جای که بگه رد امانت کنید ان الله یامرکم ان تعدل امانات الی اهلها، مثلا گفته باشه در امانت خیانت نکنید، که اتفاقا داریم در امانت خیانت نکنید. حالا اگر تونستیم غلبه یک طرف رو پیدا کنیم تو رسالمون مینویسیم، تو تحقیقمون مینویسیم، تو پایان‌نامه‌مون مینویسیم فلان چیز واجبه، اگرم نتونستیم خب اشکال نداره یه بندی رو انتخاب میکنیم، مثلا میگیم اطاعت خدا واجبه یا میگیم معصیت خداوند حرامه، که معمولا اینجور جاها سخت نیست، اگه معصیت هم حرامه چون مصالح اطاعت از بین میره. این دوستان یه قانون کلی که لازم من خدمت شما بگم. پس ببینید ما دو تا مطلب به هم خمیر نشه، یه بحث این بود که آیا اعدام میتونن متعلق تکلیف باشن یا نه، که ما مرغمون یه پا پیدا کرده اینجا، دیدم خیلی از دوستانم مخالفن، خیلی هم چانه میزنید شماها، من مشکور چانه زدنتون، ولی به هر حال به قول شیخ استاد ما حضرت آقای وحید سلمه الله، گاهی که ما خیلی با ایشون ور میرفتیم، من اولا می رفتم در منزل ایشون پیاده می اومدن تا مسجد سلماسی، اون موقع خب من می رفتم در منزل خیلی وقتا تک و تنها می اومدیم، بعدم که دو دفعه تموم می شد باز تا در منزل، هم می خواستم همراهی کرده باشم ایشون رو، هم استفاده کنم، گاهی به قول معروف پیله می کردم. ایشون آخر کار می گفت آقا تو مجتهد، شما مجتهد، من هم مجتهد دیگه، اینقدر که حق دارم که منم نظر بدم، حالا شوخی میکردن، شما شوخی بگیرید، منم حمله بر شوخی میکردم، ولی به هر حال اصل مطلب درسته، اصل مطلب خوبه که آدم واقعا فضلا برای هر کسی حق قائل باشه، حق قائل باشه. مثلا یه طلبه مثلا سال سوم چهارم گاهی پیش اومده، برای خود من پیش اومده آقا، که مثلا تو این بحث سیاسی و رأی دادن و رأی گیری و به کی رأی دادی و به کی رأی ندادی، گاهی دیدید آقا طلبه مثلا سال سوم چهارم برای خودش حق قائله انتخاب کنه، اما اگر بدون مثلا فلان استاد فلان شخصیت حالا اون مهره رو مثلا رأی نداده، ناراحت میشه، حمله میکنه، عصبانی میکنه، خیلی بده. آقایان چرا ما نباید این واضح عقلی رو درک کنیم که هر انسانی یه حقی داره؟ بله بعضیا فاسدن، بعضیا مشکل دارن، بعضیا غرض دارن، بعضیا مرض دارن، من اونا رو دفاع نمی کنم، اما مواردی که افرادی رو میشناسیم به صلاح و سداد ولی قدری سلیقه شون با ما فرق میکنه، چرا اینجور رفتار میکنیم؟ به هر حال قیامتی هم وجود داره، قدیما میگفتن قیامت هم هست، حالا حتما هست دیگه، عوض که نشده که، قیامتی وجود داره. بگذرم آقایون، بحث خوبی شد، اینو جدی بگیرید که از این بحث یاد بگیریم چجوری. ها داشتم اینو میگفتم، یه بحث اینه که عدم مورد امر و نهیه، یه بحث دیگه ما دیروز وارد شدیم کیفیت امر کردن، کیفیت نهی. حالا شارع چجور امر و نهی میکنه بفهمیم، ما هم اگر خواستیم به شارع نسبت بدیم، مخصوصا جایی که ادله مختلفه، بله ادله مختلفه، کدام رو اصل قرار بدیم و کدام رو فرع، چه چیزی رو جزء واجبات بیاریم، چه چیزی رو ضدش رو جزء محرمات بیاریم. میخوایم رساله بنویسیم، میخوایم گناهان کبیره بنویسیم، رضوان الله علیه علی مؤلفی علی مؤلفه مرحوم آقای دستخیم، چه چیزایی رو جزء گناهان بیاریم. اگر میخوایم قلب سلیم بنویسیم، گفت که آقای دستخیب فکر کنم از خود ایشون هم من شنیدم، شیراز که بودم چون من میرفتم منزل ایشون، ایشون هم خیلی بزرگوار بود، خیلی ما که سرمونیم شد 13 سال بیشتر نداشتیم، من میرفتم منزل ایشون، ایشون هم در رو وامی کرد. حالا که یادم میاد میگم ما چقدر ناشی بودیم، مثلا یه عالم بزرگی ولی خیلی علاقه داشت، ایشون علاقه من بود. یه موقع حالا از ایشون شنیدم یا از یکی از بزرگان، گفت ایشون رفته بود یه جایی منبری گفته بود مثلا حضرت آیت الله دستغیب صاحب گناهان کبیره، بعد ایشون گفته خلا یا فلان میگفتی صاحب قلب سلیم، آخیشون هم گناهان کبیره داره هم قلب سلیم داره، تو قلب سلیمش میاد فضائل اخلاقی رو میاره، توکل، رضا، چی چی، تو گناهان کبیرش گناهان رو میاره. حالا ما میخوایم کتاب بنویسیم گناهان کبیره قلب سلیم، وفا به وعده رو ببریم تو قلب سلیم، یا خلف وعده رو ببریم تو گناهان کبیره. به هر حال این از نظر ساختاری بحث زیباییه. آقای من دارم نگاه میکنم، خوشبختانه این بحث تمام شد، ما بحث زد رو بگم بهتون غیر از ثمرش که حالا مانده برای روزای آینده، بحث زد ما تمام کردیم. و اگر خواستید نظر کلاس رو جایی بگید، بگید که بفرمایید که به هیچ وجه امر به شیء مقتضی نهی از زد چه عام چه خاص نیست، به معنی دو تا طلبا، اونی که محل نزاع هست و الا امر به شیء عین نهی از ضد عامه، این که بحثی نداره عرفن و در اثر، اما این محل بحث نبود. بعدم این ریزکاری ها بود. فقط آقایون قبل از اینکه من شما رو ببرم توی ثمره بحث که انشالله هفته دیگه میریم، یه بحثی رو من میخوام باز کنم که بازم نه تو کفایست و نه تو رسائل و نه هیچ کجا از این کتاب سنتی، اونی که امروزه میگن گستره شناسی شریعت، گستره شریعت. نگید خب بس کردید خلو واقع از حک یا عدم، نه 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 اشتباه نکنید، این منظورم نیست، این اصلا این بس تو محیط های مذهبی روشنفکری این بحث خلو واقع از حکم و به این معنایی که تا حالا میگفتیم اصلا محل بحث نیست. اونی که محل بحثه چیز دیگه است که انشاءالله حالا امروز شاید برسیم، من دوتا اشکال رو جواب بدم چون اشکالام مهمه، اگه رسیدیم وارد میشیم. خب شما چی دارید آقا؟
میشه تو بحث تفسیر وارد شد بین مخترعات شعر و غیر مخترع، مثلا اینکه فهم قرچه وقتی مثلا تو سلام چون مخترع اشاره نگاه کنیم ببینیم اشاره با چه لسانی گفته، لسان وجوب و بیانگر نشون میده که شاید قول شما مصلحتش خودمون به بوده که گفته، اون چون مخترع خودشه. یه وقتی ولی مخترع اشاره نیست، مثل مثلا صداقت و کذب مثلا، اونو میتونیم به قرچه مراجعه کنیم، ولی وقتی که مخترع اشاره میتونیم به خود اشاره مراجعه کنیم.
ببینید در همون موارد امضای شارع هم اولا تو خود موارد امضا باید ببینیم تو عقلا کدام هست. بله مثلا عقلا ازدواج رو لازم میدونن برای افراد یا تجرد رو ممنوع میدونن، حرام میدونن، زشت میدونن. حالا اونا که حرام نمیدونن، زشت میدونن. پس این پدیده مثلا مثل ازدواج، همسرگزینی، تشکیل خانواده، همینو باید ببینین در عقلا بیشتر مصلحتشو میبینن یا مفسده عزلت و عدم ازدواج. بعد باید بیایم تو ادله، با اینکه امضایی هستا، باید بیایم تو ادله ببینیم مثلا شریعت مطهر زبانش ستایش از تشکیل خانواده است و انکه الایاما منکم و صالحین من عبادکم، یا لسانش چیه؟ رهبان کوبیدن رهبانیت و ترک ازدواج و همسر انتخاب نکردنه، عملا فرقی نمیکنه. بله در من این مقدار به شما کمک کنم، در تأسیسات محض شارع دیگه باید لسان دلیل رو نگاه کنیم، اونجا بگیم سراغ عقلا شاید بگیم بله آیا نماز رو خیلی چیز کرده یا ترک نماز رو به عنوان یک عمل مورد ملامت قرار داده. بسیار خوب آقایون، دو نفر از دوستان شما دو تا اشکال گرفتن، انشاءالله که بیارم. بله یک کمی طولانیه ولی لازمه، گوش کنید. نوشتن که شما در درس دیروز، اینو امروز فرستادم، فرمودید که اگر مصلحت یا مفسده‌ای که عقل درک میکنه قطعی باشه، قطعی نباشه نمیتوان مبتنی بر قاعده ملازمه استحباب یا کراهت رو استخراج کرد. درسته، من اینو گفتم. به عبارت دیگه ما قاعده ملازمه رو در مصلحت حتمیه و مفسده حتمیه میبریم، نه در مساله و مفاسد تحسینی به قول بعضیا غیر ملزمه، اونجا نمیبریم. سوال کردن که آیا این لازمش اینیست که شما قاعده ملازمه رو کلن دارید کنار میذارید؟ مگر نه این است که با صرف درک عقل موضوع قاعده ملازمه منعقد میشه، به طور اتوماتیک حکم شرعی هم میاد. بعد فرمودن که اگر در غیر مصلحت لازم الاجتناب باید چیزای دیگه هم اضافه بشه، آخه این ایشون بعد درس اومد سوال کرد، امروز هم نیومده، ایشون سوال کرد که چرا در مستحبات و مکروهات قاعده ملازمه رو نمیارید. به ایشون جواب دادم که چون اونجا ما باید احراز کنیم که شارع این مصلحت رو تو قانونش مورد نظر قرار داده، ما این اطمینان رو نداریم. ایشون میگه اگر این طوره پس در لازمن بگید ما اطمینان نداریم. حالا داره سوال میکنه، آخر کارم میفرماد که اینو دقت کنید، اگر قاعده عقلیه مگر قاعده عقلی استثناء داره؟ شنیدید که میگن قاعده عقلی استثنا نداره. ببینید چند تا نکته بگم، از همین آخرم بگم. اولا اشتباه نکنید، قاعده عقلی استثنا نداره درست، اما جایی که موضوعش درست بشه. توجه کردید؟ حالا اگر گفتیم قبح ظلم عقلیه، استثنا نداره، بعد یه جا گفتیم اینجا قبیح نیست چون ظلم نیست، بعد این قاعده عقلیه، قاعده عقلی باید موضوعش درست بشه. آقایان قاعده عقلی بعضی وقتا از اول ناقص متولد میشه، محدود متولد میشه. اگر ناقص و محدود متولد بشه، بازم میگید قاعده عقلی تخصیص خورده، نباید تخصیص بخوری. خیلی من شنیدم ها که آقای یک تایی چیز میگه آقا قاعده عقلی نیست، قاعده عقلی که تخصیص نمیخوره. قاعده عقلی تخصیص نمیخوره، اما بعضی قواعد از اول بگید حوزه‌شون محدوده. حالا تو همین بحث خودمون مثال عوض نکنیم. ببینید قاعده ملازمه درست، اگر تو این حوزه علمی قم و نجف و مشهد و هر جو این خط بکشید یه نفر پیدا کنید که قاعده ملازمه رو صحبت میکنه، دفاع میکنه، میدید من هستم دیگه، فقه و عقل هم همین رو میخواد بگه. ولی ما میخوایم بگیم قاعده ملازمه باید ببینیم جاش کجاست. خوب دقت کنید، میدونید چرا قاعده ملازمه رو قائل میشیم؟ میگیم اگر عقل قطعی همه عقلا به این رسید که فلان چیز زشته، نمیتونه شارع این کار رو حرام نشماره. برعکسش اگر عقل همه عقلا به طور یقین کشف کردن که این کار باید انجام بشه، مصلحت لازم و تحصیل داره، اینجا نمیتونه بگیم شارع بی طرفه. امروزه آقا تو مسائل سیاسی میگن عدل، من مثال سیاسی میزنم، عدل در حاکمیت، شفافیت در حاکمیت، عدم سوء استفاده از قدرت در حکومت، اینا چیزیست که مسلمه یا مشکوکه؟ عقل من فقط میفهمه یا همه عالم اینو میگن؟ خب اگر همه عالم میگن این لازمه، اون حرامه، اینجا حکم شرعی در میاد. ولی ببینید اینجا نمیتونه بگیم شاید شارع واجب نکرده، به اون دیگه شارع نیست، اون دیگه مصلحت سنج نیست. اما اگر غیر لازم باشه، آدم قشنگ خط بنویسه، داشتیم روایت دیروز، خط زیبا، فرزند مثلا زیبا، به یه خانم بگن اینو بخوری اونو نخوری بچت خوشگل میشه. بگیم زیبا شدن انسانها مصلحت لازم و تحصیل داره و زیبا نشدن بچه ها مفسده لازم و... نه، اینا از امور تحسینی تکمیلیه، درست؟ اینجا ما باید بدونیم شارع اعتبار کرده یا نه. من میخوام تو رسالم بنویسم خانم بر تو مستحب بس این غذا رو بخوری، خانم کراهت داره شرعن این غذا رو بخوری، دیگه از پوشاک و لباس و امروزم که میدونید چشوندن تو نمیدونم فقه عمران شهری و فقه شهرداری و فقهای مضافی که آقایون دارن، خیلی چیزا، اینا باید اعتبارش تمام بشه. پس نگید اگر ما اونجا گفتیم کل قاعده زیر سوال میره چون قاعده عقلیه. خب بله قاعده عقلیه، اما از اول تو فرض لازم و تحصیل، لازم و اجتناب. من چقدر دوست دارم دوستانمون، البته ایشون که نوشته من میشناسم، ایشون آثار ما رو خط به خط خونده، ولی خب حالا اینام فرستادن. یکی از آقایون دیگم یه سوال دیگه‌ای کردن شبیه همینه، اگر بیارم، بله، نوشتن که این خیلی عجیبه، نوشتن که گاهی اوقات، میگه شما فرمودید، من دیروز گفتم گاهی اوقات در حکم شرعی مصلحت در خود جعله، نه متعلق حکم. به نظر می رسد این فرض دارای اشکال است، زیرا اگر مصلحت صرفاً در جعل و تشریع باشه که با جعل و تشریع مصلحت مورد نظر شرع استیفا بشه، دیگه نیازی به امتثال نیست. به نظر می رسد در غیر عوامل امتحانی همیشه باید مصلحت در متعلق باشد. من فدای جد اون سیدی بشم که اینو فرستاده. دیروز من نگفتم بعضی وقتها مصلحت در جعل همراه با امتثال. گفتم چرا اینو میگم همراه با امتثال؟ که عوامل امتحانی خارج بشه. به عبارت دیگه ما سه رقم دستور داریم، نگاه کنید. یه دستوری که مصلحت در متعلقشه از قبل و به خاطر اون مصلحت شارع امر کرده. یه دستوری که مصلحت در خود انشاء هست با چی؟ با امتثال. مثل بعضی از واجبات که خودش فی نفسه و خیلی هم قائل داره. سوم صورت الامر که فقط در انشاء مصلحته. اوامر امتحانی من سه قسم گفتم، دوستمون دو قسم تصور کردن، بعد گفتن رفته زیر ساعت. بسیار خوب. و اما چیزی که نمیرسیم، دو سه دقیقه مانده طبق این ساعت، ولی همینقدر من شما رو وارد کنم، برگم ندارید، اشکالم نداره، شما فکر کنید. علمای معاصر که شما باشید و انشاءالله مدافع دین باشیم، غیرت دینی داشته باشیم که انشاءالله دارید شما جوانها و رشدم بیدید. ببینید این دعوایی که بگم 50 سال بعد انقلاب، بگم از دوران مشروطه، 1000 سال یه دفعه خیز برداریم بیریم عقب، بیش از 1000 سال، 1200 سال، بگم از دوران فضل ابن شازان و محمد ابن ادریس شافعی، همش درسته. این بس آقایون یه بحث اینجوری، تاریخچش اینه. تو کتاب فقه و عرف ببینید تاریخچش رو، ببینید یه بحثی داریم به نام گستره شریعت. این بعد از انقلاب بیشتر مسئله حاد شد، چنان که در اوائل مشروطه، این کتاب تنبیه الامه مرحوم نائینی، این کتاب، حالا شاید بعضی عبارات شد براتون روزه آینده بخونم، اون موقع هم داغ شد. ببینید دعوا سر اینه که ما آیا در همه وقایع حکم شرعی داریم؟ خلاصش اگر این طور باشه دیگه ما نباید مسخره کنیم مدیریت اسلامی. بعضیا مسخره میکنن دیگه، نمیدونم روانشناسی اسلامی، اخلاق اسلامی، نباید مسخره کنیم چون شریعت دستور داره. یا نه، بعضی از حوزه ها شارع مقدس، نمیگم دستور خاصی نداره ها، امضا کرده، اون که هیچی، اصلا در اون حوزه ها شارع پیام نداره. ازشم بپرسن میگه به من چه، خودتون عاقلید، برید ببینید چه کار باید بکنید. لذا اینا به جای مدیریت اسلامی میگن مدیریت علمی. روانشناسی اسلامی رو مسخره میکنن، میگن اگر هواپیما سازی اسلامی داریم، اینا عین عبارات چنها، اینم داریم. یه بحث واقعا زنده ای ساقایون. حالا ما کار نداریم اینا چی گفتن، ممکنه بعضی میگن ما چیکار اونا داریم، حالا چیکار اونا دارید، اونا افکار رو گرفتن، اما خودمون که باید بدونیم. لااقل دعوای بین آقای نائینی با مشروع خواهان مثل شیخ فضل الله، علمای تبریز، علمای اینی که باید بدونیم دیگه، اینی که باید بدونیم. آیا ما چیزی به نام منطقه الفراق داریم یا نداریم؟ اینه که دوستان این بحث رو بحث مهمی بدونید. این غیر از این بود که وقای خالی از حکم، یا ممکن میگه چطور غیر از اونه؟ بذار من فردای توضیحی بدم. ببینید، من چون اینجا هم تو فقه و عرف، هم تو فقه و مصلحت و هم تو بعضی مقالات مطلب دارم، مطلبم طولانی، یعنی من بهتون بگم اگر بخوام طبق اینجا پیش بریم شاید تا آخر سال باید دنبال همین باشیم. من یک گزارش فشرده که بشه پیش مطالعه برای شما عرض میکنم، کتابم که معمولا دارید مطالعه کنید. اول فقه و عرف رو ببینید مفصل تره، بعد خلاصش تو فقه و مصلحته. یک کمی هم نظر من تفاوت داره بین اون کتاب و اون کتاب، اگرم احیانا براتون سوال پیش اومد، نظر نهایی ما همون فقه و مصلحته. انشاءالله فردا، الحمدلله رب العالمین.